جایی سیم کارت عراقی ها که مثلا سیممون رو در بیاریم اونا. آقا سیم کارتتون عوض نکنید، سیم کارت همین همتون استفاده کنید. گفتیم چطور؟ گفت رومینگش رو برداشته.
اما هزینه های حاصله و آنتندهی ضعیف اپراتورها در عراق اونها رو پشیمون کرده.
یک روز کامل نجف بودیم، کلا اینترنت آنتن نداشت، حتی با اون سرویس رومینگی که حالا با زین و آسیاسل بود اونجا، یک روز کامل ما اینترنت آنتن نداشتیم که بخوام تماس بگیریم و اینقدر اینترنتش هم ضعیف بود که ما سرعت ای رو داشتیم تجربه میکردیم اونجا. یک تماس صوتی تصویری که هیچی، یه تماس صوتی من نتونستم برقرار بکنم.
البته وزیر ارتباطات هم با توجه به افزایش نرخ ارز و به تبع اون افزایش هزینه های تماس های بین المللی به زائران پیشنهاد داده بود تا از خط های عراقی استفاده کنن تا هزینه های زیاد تماس های بین المللی براشون کمتر بشه. آقای جهرومی:
نرخ ارز افزایش پیدا کرده و این باعث شده که رومینگ به شدت گرون بشه، چه رومینگ دیتا چه رومینگ وایس. دو سیم کارت ایرانی اگر در عراق بخوان به هم دیگه زنگ بزنن و هر جفتشون هم در عراق باشن، این مکالمه بین الملل براشون محسوب میشه و بسیار گرون قیمت خواهد بود. رومینگ دیتا هم گرون خواهد بود. ما توصیه‌مون به زوار برای این بود که از سیم کارت‌های عراقی استفاده بکنن. در لب مرز اپراتورهای عراقی حضور پیدا کردن، در داخل شهرهای نجف و کربلا هم هستن، در بین مسیر راه هم هستن.
توصیه کردن به استفاده از سیم کارت یک کشور دیگه همون موقع صدای برخی ها رو درآورد، ولی همین که وزیر به فکر جیب مردم و ارزون شدن هزینه سفر مردم بود این انتقادات رو ضعیف کرد. اما اینکه اگه قرار بود سرویس های تماس و یا دیتا انقدر برای مشترکان گرون تموم بشه و تازه این خدمات منجر به ارائه خدمات مناسب نشه، چرا انقدر تبلیغات؟ و حالا مشترکان باید با این هزینه ها چه کنن؟ برای پاسخ به این سوالات سراغ اپراتورهای تلفن همراه رفتیم که مسئولان ایرانسل منکر این موضوعات، یعنی خطا در محاسبه و هزینه بالا و عدم در دسترس بودن شدن و البته حاضر به مصاحبه و شفاف سازی هم نشدن.
ولی من کما یه تلاش خودم میکنم ببینم که کسی رو بتونم امایل بکنم.
همراه اولی ها هم میگن طبق آمار استفاده از دیتا و میزان دقایق تماس نشوندنده ارائه خوب سرویس هاشون به مشترکان در عراقه. اما اینکه در محاسبه این هزینه ها اشتباهی شده باشه بعیده، ولی مشترکان میتونن برای رفع ابهاماتشون اقدام کنن. آقای آرپناهی، مدیر کل ارتباطات همراه اول:
و روشن کردن گوشی در یافت پیامک، اینا رایگان، هزینه‌ای برای مشترک نداره و این تلقی حتما تلقی اشتباهیه. ارسال پیامک هم این 5000 که میگن 5000 ریاله شاید، برای اینکه هزینه پیامک ما همونطور که اعلام کردیم کاهش پیدا کرده.
در هر صورت صفرهای مبلغ قبض تلفن همراه زائران به ویژه در برخی از اپراتورها این روزها بیشتر شده و عدد بیشتری رو نشون میده. البته این عدد برای زائرانی که امسال با هزینه‌های چند برابری خودشون رو به بزرگترین گردهمایی جهان رسوندن تازگی نداره، موضوعی که انتظار میره حداقل برای سال آینده این هزینه‌ها به حداقل برسه.
خب شما عزیزان شنونده، به خصوص اگر زائر اربعین بودید، میتونید نظرتون رو در این باره به ما به شماره 3610 پیامک کنید. خب فرصتی است تا چند تا از پیامک هایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید رو بخونم. گفته چرا برخی اپراتورهای تلفن همراه اینترنت شبانه اجباری رو از روی بسته هاشون حذف نکردن؟ مگر وزیر دستور حذف نداده بودن؟ در پیامک دیگری هم گفتید: به خاطر موقعیت شغلی مستقیما با لوازم یدکی خودرو سر و کار دارم، متاسفانه تو این حوزه هیچ ثبات قیمتی وجود نداره، هر روز شاهد افزایش قیمت هستیم. از مسئولانی که وظیفه نظارت بر این قسمت از بازار رو دارن خواهش میکنیم که نظارت بیشتری صورت بدن. یه پیامک دیگه هم گفتید که بعد از 20 سال هنوز تکلیف ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم مشخص نیست، یا به قیمت روز ازمون بخرن یا جواز بدن که بتونیم بسازیم، هیچ کس جوابگوی ما نیست. شماره پیامک پیک امروزی 3610. تأثیر قطعی 30% سوابق تحصیلی در کنکور 98 قانونی بود که چند سال قبل تصویب شد. آموزش و پرورش و بقیه سازمان‌های مسئول در این باره در مجموع 10 سالی فرصت داشتند تا زیرساخت‌های لازم رو برای تحقق این قانون فراهم بکنن. اما شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه دیروز بعد از ظهرش به رغم مصوبه قبلی خودش مصوب کرد که سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور 98 فقط 30% تأثیر مثبت داشته باشه. گزارشی در این باره از همکارم زهره اکبر نشد.
کنکور و هزار تست و کتاب و مؤسسه آزاد و درد دل خانواده های دارای بچه کنکوری.
ما الان جز استانها جنوبی هستیم با اون امکاناتی که اون سر بالا هست اینجا ما نداریم که بخوای برای بچه‌مون سرمایه گذاری کنیم.
به طور کل این کنکور رو باید بردارن، کنکور اشتباهه.
چند سالی هست که درباره شکسته شدن اقتدار تست های روز کنکور در مقابل سوابق تحصیلی دانش آموزان صحبت میشه. قانون این بود که کنکور 98 با تأثیر قطعی 30% سوابق تحصیلی در نتیجه آزمون برگزار بشه، تا جایی که معاون آموزشی وزیر علوم هم همین یکی دو ماه قبل از حذف کنکور برای برخی رشته ها خبر داد. شریعتی نیاسر:
فاز اول بتونیم برای رشته های کم متقاضی یا رشته هایی که در واقع بدون کنکور می توانند ورود پیدا کنند به دانشگاه، تدبیر رو با همکاری دستگاه های دیگه زیرک مثل آموزش پرورش، وزارت بهداشت و خود سازمان سنجش که مجری و متولی کار هستند بیاندیشیم.
شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو هم پیش از این با قاطعیت از اجرای این قانون خبر داده بود، اما در جلسه دیروز بعد از ظهرش گویا این شورا هم یک بار دیگه در مقابل قول کنکور تاب مقاومت نیاورد و مصوبه جدیدی از تنور این شورا خارج شد، یعنی تأثیر مثبت 30% سوابق تحصیلی در کنکور 98. شریعتی نیاسر:
با توجه به درخواست هایی که از طریق داوطلبان و نمایندگان محترم مجلس و عزیزان دیگری شده بود، خب شورا برای تأمین رضایت عمومی مجدداً موضوع رو به بحث گذاشت و نهایتاً مقرر شد که برای سال 98 درصد تأثیر مثبت باشه.
وقتی سوابق تحصیلی به جای تأثیر قطعی تأثیر مثبت روی کنکور میذاره، مفهومش اینه که اگه نمره کسی پایین بود در کنکور اعمال نمیشه. همین تأثیر مثبت یا قطعی قبلا اظهار نظرهای مختلفی رو به همراه داشت. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هفته پیش به پیک نیمروزی گفته بود اگه قرار باشه تأثیر سوابق تحصیلی فقط به تأثیر مثبت اونها خلاصه بشه، در واقع عقب گرد در مسیر اجرای قانونه. مهدی نویدت هم:
تمام مذاکراتی که در مجلس وجود داره بحث تأثیر قطعی بوده، واژه تأثیر مثبت بعداً ادعا شده توسط دیگران که نمیخواستن این تأثیر قطعی رو اعمال کنن. البته همون قانون سال اولش باید 25% در ظرف 5 سال به 85% تأثیر قطعی سوابق تحصیلی میرسید، چون 2 سال اجرای تأثیر مثبت رو اعمال کردن.
الان اقدامی که مجلس داره میکنه برگشت به عقبه.
دقیقاً.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه هم میکنه که تأثیر مثبت سوابق تحصیلی ابداع شده تا تأثیر قطعی اعمال نشه، چرا که کنکور اجازه تحول آفرینی در آموزش و پرورش و اجرای سند تحول آموزش و پرورش رو به تأخیر میندازه. مهدی نویدت هم:
به قوت خود باقی بودن کنکور یعنی کل برنامه آموزش پرورش رو تحت تاثیر این مهارت تزنی و این مافیای کنکور قرار دادن و آموزش پرورش رو از زیر اصلی اهداف خودش خارج کردن. ببینید که اگه کنکور به قوت خودش باقی بمانه، اجازه تحول آفرینی در آموزش پرورش و اجرای سند تحول رو نخواهد داد.
این تصمیم شورای عالی سنجش و پذیرش دانشجو اینطور که پیداست از پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشأت میگیره. پیشنهادی که به گفته ی آقای کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ناشی از آماده نبودن زیرساخت‌های لازم و آموزش و پرورشه.
مصوبه بود که 1 سال فعلا مثبت باشه تا ما آموزش و پرورش خودش آماده بکنیم. حالا قرار شد جلسات بعدی هم شکل بگیره، آموزش و پرورش هم تعهد بکنه که اون استانداردسازی امتحانات هم انجام بده.
قائم مقام اجرایی دیدبان شفافیت و عدالت هم از لزوم ادامه روند کنونی در برگزاری کنکور میگه و معتقده اگه کنکور کنار گذاشته بشه، روشی سرشار از رانت و سوء جریان جایگزینش میشه و عدالت آموزشی بیشتر از میون میره، در حالی که حتی اعتبار لازم برای برگزاری آزمون‌های نهایی استاندارد و سراسری تأمین نشده. محسن جلواتی:
هزینه‌ای که برای برگزاری امتحان کنکور سراسری در کل کشور برگزار میشه برای یک سال اینا نیاز دارن، در حالی که الان منابع کشور اجازه نمیده که این امتحانات رو به شکل نهایی برگزار کنن. پس تا زمانی که ما منابع لازم نداشته باشیم، شرایط این که امتحانات نهایی به شکل سراسری برگزار کنیم نداشته باشیم، امکان این که ما بخوایم یک روش ناقص، نیم بند، روشی که رانت درش باشه، روشی که سوء جریان درش دخالت داشته باشه، نمیتوانیم جایگزین روشی که الان حداقل پرتو از نظر تخلف داره جایگزین کنیم.
وزیر آموزش و پرورش پیش از این بارها از فراهم بودن زمینه برای تأثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور خبر داده.
فرایند 40-50 ساله امتحانات نهایی رو به نحوی اصلاح کردیم که اولا امکان لو رفتن سوالات تقریبا به صفر نزدیک شد
و بار دیگه از همین آمادگی به ما گفت
100% آمادگی داریم هر تصمیمی که شورای سیاست گذاری بگیره عمل کنیم.
یکی از استدلال‌های مهم طرفداران تغییر موازنه کنکور به نفع سوابق تحصیلی اینه که ابتکار عمل از مؤسسات کنکوری که از اونها گاهی به عنوان مافیا یاد میشه گرفته بشه. اما با این حال این نگرانی هم وجود داره که تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، حالا چه مثبتش چه قطعیش، بالاخره باز هم ممکنه مؤسسه‌های کنکوری رو با شکل و شمایل جدیدی وارد فضای تحصیلی دانش آموزان و مدارس بکنه. مؤسسه‌هایی که وزیر آموزش و پرورش پیشتر اذعان کرده بود که این وزارتخانه در زورآزمایی با این مؤسسه ها چندان موفق نبوده.
خب شما رو پیامک پیک نیمروزی برای اعلام نظر شما عزیزان شنونده 30610 به بخش خبرهای داغ پیک نیمروزی رسیدیم. همراه میشیم با سید مهدی حسینی. آقای حسینی سلام، امروز موضوع برنامه رو لو بدم از رو دست شما، دیدم که درباره انتخابات میان دوره آمریکا کنگره آمریکا میخواهید صحبت بکنید. در خدمت هستم.
خواهش میکنم خدمت شما و همچنین حضور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. یادداشت ما اینجا هست که معمولا خب همکاران میبینن. بله خب همونطور که شما گفتید این انتخابات امروز برگزار میشه. رای دهنده‌های آمریکایی برای انتخاب همه 435 نماینده مجلس نمایندگان و 35 نماینده از 100 کرسی سنا، مجلس سنا و همچنین 39 فرماندار ایالت‌های 50 گانه آمریکا پای صندوق های رای میرن.
سید میشه بگه الان وضع دموکرات ها و جمهوری خواها تو کنگره چطور هست؟
بله خب میدونید کنگره آمریکا به مجموعه دو مجلس نمایندگان و سنا گفته میشه، این دو تا مجلس میشه کنگره آمریکا. خب الان در هر دو مجلس جمهوری خواهان اکثریت رو در دست دارن، یعنی در سنا که حالا 100 نماینده داره 51 سناتور جمهوری خواه هستن و در مجلس نمایندگان هم ترکیب سیاسی 235 به نفع به 193 به نفع جمهوری خواهان.
جمهوری خواهان یعنی حزب ترامپ رئیس جمهور آمریکا. بله الان تو عرصه انتخابات وضعیت چطوره؟
خب ظاهرا بر اساس نظرسنجی ها دموکرات ها یعنی مخالفان ترامپ در حقیقت به برد انتخابات در انتخابات خیلی امیدوارترند، البته در مجلس نمایندگان منظورم هست، چون حالا نتایج نظرسنجی اونطور که حالا سی ان ان من دیدم حاکی از این هستش که 55% رای دهندگان به دموکرات ها رای میدن و 42% به جمهوری خواهان. حالا البته اینا بگم که البته بنویسه روزنامه فرانسوی پس از انتخابات ریاست جمهوری 2016 که برخلاف نظرها ترامپ مسابقه قدرت رو در آمریکا برد، نظرسنجی ها خیلی با احتیاط به واقعیت تبدیل شد، یعنی یه مقدار باید محتاط بودن نظرسنجی ها.
ظاهرا خبرهایی داشتیم حاکی از این بود که شکاف سیاسی تو آمریکا تو این انتخابات به شدت تعمیق شده.
بله بله واقعیت این هستش که این انتخابات به مصاف اوباما و ترامپ تبدیل شده و این دو دارن حالا همدیگه رو با بدترین عبارات تخریب میکنن. شما واژه ها رو نگاه بکنید واقعا آدم خب اخلاق این افول اخلاق سیاسی است، حالا به نوعی اخلاق حالا فردی هم شاید باشه. خب میدونید که ترامپ خیلی از دستاوردهای اوباما رو حالا به قول ما ایرانی رو هوا برد و تو این چند روز هم حالا میدونید که کمپین دموکرات‌ها شدیداً ضد ترامپ و جمهور خان فعال بوده، تلاش کردن با برجسته کردن نقاط ضعف ترامپ که حالا به گفته اونها آمریکا رو در جهان منزوی‌تر کرده مانع پیروزی جمهور خان.
کدوم نقاط ضعفش؟
خب امروز خبر حالا من جالب اینا بگم که خبری امروز از بن روز دستیار مشاور امنیت ملی اوباما منتشر شد، در اون طعنه زده بود، خیلی طعنه زده بود به ترامپ، نقاط ضعف رو اینجور برجسته کرده بود که ممنوعیت مهاجرت که حالا واسه مهاجران ایاتو باشه، ممنوعیت مهاجران ایرانی هم بود توش، خروج از معاهده آب و هوایی پاریس، نجات پرستی، نزدیک شدن به پوتین رئیس جمهور آمریکا، افزایش بدهی های آمریکا به 21,000 میلیارد دلار و افشای مفاسد اخلاقی ترامپ هستش، تغییر اقلیت ها و حالا کلا بحث تنفر که آقای بنروز گفته ترامپ این تنفر رو در آمریکا رواج داده.
بله اگه میشه برامون بگو سید که دموکرات ها اگر انتخابات رو ببرن، البته توی مجلس نماینده الان تو نظرسنجی هم جلوتر هستن، چه اتفاقی میفته؟
خب در این صورت دموکرات ها میتونن به قول ما باز ایرانی ها چوب لای چرخ دولت ترامپ بذارن و برای برنامه های اون مشکل ایجاد بکنن. حالا علاوه بر این دموکرات ها تلاش میکنن که از برنده شدن احتمالی در انتخابات پلی به سمت انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا در سال 2020 بزنن.
بله.
حالا البته با توجه به اینکه نظام انتخابات ریاست در حقیقت نظام سیاسی آمریکا ریاستیه و قدرت رئیس جمهور هم خیلی زیاده، در عمل ترامپ به کارش ادامه خواهد داد.
خب اگر وضعیت همینجور بمونه و جمهوری خواها به سلطه فعلیشون تو کنگره ادامه بدن چی؟
خب در این صورت دیگه سیاست‌های ملی‌گرایانه و حالا انزوا طلبانه ترامپ با قدرت خیلی بیشتری ادامه پیدا می‌کنه و حالا برخی ملاحظاتی رو که اون الان به خاطر مسائل انتخاباتی رعایت می‌کنه دیگه کاملا کنار می‌ذاره.
اگه میشه خیلی کوتاه بگو که نتیجه انتخابات تو سیاست ضد ایرانی آمریکا چه تأثیری؟
واقعیت اینه که حالا به قول باز همون مزرم مرسا رو بگم سگ زرد برادر شغال متاسفانه برخی رو فکر میکنن اگه دموکرات ها در آمریکا روی کار بیان برای ما بهتر هست، ولی در واقع اینطور نیست. شدیدترین سیاست های ضد ایرانی در دوران دموکرات ها اتفاقا ضد ایران درست در حقیقت تصویب و اجرا شد.
سپاسگزارم. شما عزیزان شنوندم میتونید از طریق سامانه پیامکی 3610 با ما در ارتباط باشید. روز بخیر. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر شما بخیر دوستان عزیز شنونده و همراهان خوب. خیلی ممنونم از بر بچه های خبر در استودیو خبر رادیو در تهران که تقریبا 45 دقیقه ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار و اتفاقهای ایران و جهان. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 1071 با یک کوچولو بالا یا پایین تر، حالا بعضی شهران 96 و نیم ممکنه باشه، در خدمتون هستیم و برنامه های شبکه رادیوی معارف رو داریم تقدیمتون میکنیم. خب من یه نگاهی بندازم به کنداکتور و جدول پخش برنامه ها. شاید شما دوست داشته باشید بدونید که تا ساعت 18 شش بعد از ظهر در نوبت عصرگاهی قراره چی بشنوید و چی از رادیو معارف پخش بشه. پیشرفت تا لحظات دیگه خواهد بود، بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موضوع این برنامه است، به مدت 40 دقیقه گفتگویی است که خیلیاتون میتونید شنونده باشید و لذت ببرید. نکات تفسیری آیات 9 و 10 سوره مبارکه توبه و صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه سروش آسمانی ساعت 15:30 خواهد بود. ساعت 4 بعد از ظهر پرسمان اعتقادی و حضور چهره دوست داشتنی رادیو هم برای ما و هم طبیعتاً برای شما شنونده‌های عزیز استاد محمدی و پاسخ‌های خوبی که در حوزه مباحث اعتقادی به ما میدن. و ساعت 16:50 گنجینه براتون پخش میشه، با یک کتاب آشنا میشیم در این برنامه. ساعت 17 بر آستان بندگی رو خواهید شنید، ویژه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم. و جا داره بگم که غروب آفتاب در شهر کلیمه اهل بیت ساعت 17:08 است و زمان اذان مغرب ساعت 17:27. بعد از راز و نیاز با خداوند و یکم تزریق انرژی به خودمون، حالمون که بهتر شد، وارد برنامه غریبانه میشیم، پخش زنده از حرم مطهر امام رضا علیه السلام خواهد بود. میدونید که این چند روز تا پایان هفته برنگ خدا پخش نمیشه، به جای اون ویژه برنامه ایام رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام رضا سلام الله علیه تقدیمتون خواهد شد. برنامه غریبانه از حرم مطهر امام رضا دوستانم به صورت زنده در کنارتون خواهند بود. این مجموعه برنامه هاییست که تقدیمتون میکنیم. سپاسگزارم از همراهی شما. دعوت میکنم که با برنامه پیشرفت همراه باشید و لذت ببرید در یک روزی که خیلی از شهرها و روستاها و استانهای کشورمون به ویژه در نیمه غربی و شمال غربی هوا ابریست و بارانیست و یک فضای دوست داشتنی و عاشقانه است. با رادیو همراه باشید و دوستتون داریم.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که همیشه با برنامه‌های این رسانه دینی همراهید. در این لحظه برنامه پیشرفت رو تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید ما در این برنامه الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت رو در قالب الگوهای خرد اون مورد دقت و بررسی قرار میدیم. مدتی است با حضور استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد جواد محقق نیا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در خصوص الگوی اقتصادی الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت بحث و گفتگو می‌کنیم و جناب آقای دکتر محقق نیا در خصوص نظام بانکداری متناسب با کشور عزیزمون ایران مباحثشون رو ارائه می‌کنن. استاد خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
اندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این ساعت رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. پس از تبیین مباحث گذشته در خصوص شاخصهای عدالت و قرض الحسنه به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم در موضوع بانکداری حتی اگر شاخص عدالت گسترش پیدا بکنه، حساب‌های قرض الحسنه ما باید پشتیبانی بشه و گسترش پیدا بکنه. اشاره فرمودید حضرت عالی که سه ضلع مردم، دولت و بانک‌ها در این موضوع باید نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن تا هم منابع قرض الحسنه افزایش پیدا بکنه و هم مردم نیازمندی که به تسهیلات قرض الحسنه نیاز دارن دسترسی پیدا بکنن و به هر حال طعم عدالت در جمهوری اسلامی ایران از سوی مردم چشیده بشه و بدونن که در نظام بانکداری اسلامی وقتی ما صحبت از شاخص قرض الحسنه میکنیم دستاوردش عملا چی میتونه باشه. این شاخص بحث‌های مفصلی داشت که حضرت عالی در برنامه‌های گذشته بهش پرداختید، علاوه بر این که جایگاه قرض الحسنه رو در نظام مفهومی و ارزشی اسلامی ما مشخص کردید، راهکارهای عملی رو هم برای این موضوع ارائه فرمودید. حالا من به عنوان مثال میگم، شما فرمودید که اگر نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض الحسنه از 10% به 5% کاهش پیدا کنه، خب این یک قدم بسیار مثبت هست که ما بتونیم منابع قرض الحسنه رو افزایش بدیم و نیازمندان و تسهیلات گیرندگان این بخش بتونن به حقشون برسن و خیلی از راهکارهای دیگه که حضرت عالی بهش اشاره کردید. در این برنامه در خدمت حضرت عالی هستیم. ببینیم طبق اون مباحثی که در رساله دکترای خودتون به عنوان بانکداری متناسب با جمهوری اسلامی ایران ارائه فرمودید، علاوه بر شاخص عدالت و قرض الحسنه به چه شاخصهای دیگه‌ای اشاره کردید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار ممنون هستم و متشکرم از جمع‌بندی هایی که نسبت به جلسات گذشته می‌فرمایید. امیدوارم در ادامه ما بتونیم مباحث مفیدی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بکنیم. همونطور که عرض کردم، ما برای ارزیابی نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی چاره ای از این نداریم که یک سری شاخص ها رو تدوین بکنیم تا با این شاخص ها سنجه بکنیم و وزن بکنیم عملیات بانکی رو در نظام جمهوری اسلامی و بدونیم در کجای مسیر قرار داریم و یا امروزمون از دیروزمون بهتر شده یا پسرفت داشتیم. اینها نیازمند یک سری شاخص هاست که ما کارهای مقدماتی رو به هر صورت تا اینجا انجام دادیم و از همه صاحب نظران منده دعوت میکنم و از همه عزیزانی که دستی بر آتش دارن وارد این موضوع بشن و کمک بکنن تا شاخصهای جامعی تدوین بشه، در اختیار بانک مرکزی قرار داده بشه و بانک مرکزی به عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به این شاخصها حساسیت داشته باشه و از اونها استفاده بکنه و در دستور کار خودش قرار بده استفاده از این شاخصها رو و بر اساس اونها گزارشی رو خدمت مردم عزیز، خدمت مراجع معظم از اجرای صحیح بانکداری اسلامی به صورت هر ساله ارائه بکنه. این آرزوی ماست و امیدواریم ما روزی به اینجا برسیم. با این مقدمه من امروز میخوام وارد شاخص سوم طراحی شده بشم و اون بحث حذف رباست. بر صورت ربا یکی از مفاهیم اساسی و غیر قابل اغماز در بانکداری اسلامی هست و ما اگر همه مؤلفه های بانکداری اسلامی رو رعایت بکنیم و اونها رو داشته باشیم اما حذف ربا رو نداشته باشیم، قطعا نمیتونیم نسبت به اجرای بانکداری اسلامی ادعا داشته باشیم و بگیم که ما بانکداری اسلامی رو اجرا میکنیم. بدون حذف ربا امکان اجرای بانکداری اسلامی نیست. شاید بتونیم بگیم مهمترین مؤلفه در تحقق بانکداری اسلامی بحث حذف رباست.
بله،
من یک مقدمه در مورد ربا در این جلسه خدمتتون عرض بکنم و به تدریج وارد فرایندی که ما این شاخص رو طراحی کردیم بشیم. بر صورت بحث ربا بحث بسیار مهمی است، بسیار پردامن است و بسیار دقیقه. شناسایی موارد ربا در روایات ما اشاره شده، مثل یافتن مورچه سیاه در شب سیاه روی سنگ سیاه است و خب این کار بسیار مشکل و سختی است. ما شاخصی که طراحی میکنیم قاعدتا باید بتونیم نسبت به شناسایی موارد ربوی اقدام بکنیم و اون چه که ارائه میکنیم کامل و جامع باشه.
بله.
در مورد خود ربا حتما شنوندگان عزیز به هر صورت شنیدن این مطالب رو، اما تکرارش هم برای خود ما هم برای مردم میتونه هم یاداوری باشه و هم تذکری باشه به اینکه ما با موضوع بسیار بسیار حساسی مواجه هستیم.
بله.
در مورد ربا این رو من فقط عرض بکنم که در قرآن کریم تنها گناهی که اعلام جنگ با خدا شمرده شده بحث رباست. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. اگر شما ربا رو از زندگیتون حذف نکنید و دچار ربا بشید، در قرآن می‌فرماید که اعلام جنگ با خدا کردید. در کل قرآن کریم همین یک مورد فأذنوا بحرب من الله تعبیر شده و جای دیگه‌ای نداریم که چنین تعبیری بشه و این بزرگی و سنگینی گناه رباخوری رو نشون میده.
پیامدهای بسیار شومی رو در جامعه به دنبال داره.
همینطوره. و مورد مشابه واقعا نداریم در قرآن. البته در روایات ما یک جای دیگه یک گناه دیگر رو خداوند میفرماد که این هم عرضم به حضورتون که اعلام جنگ با خداست و اون در جایی است که فردی بخواد آبروی یک مؤمن رو ببره. در اونجا هم روایات ما اونها اون کار رو اعلام جنگ با خدا میکنن، یعنی وکیل مدافع آبروی مؤمن خداونده. خب در جنگ با خداوند هیچ کس پیروز نخواهد شد. قدرت مطلق، قدرت برتر و همه قدرت ها از خداوند نشأت میگیره. در بحث ربا هم همینطوره، اگر واقعا کسی به دنبال ربا باشه، خداوند با اعلام جنگ با خداوند کرده. و نتیجه رباخوری چیه؟ خود خداوند در قرآن فرماد یمحق الله الربا و یرب الصدقات. خداوند ربا رو محق میکنه. میم هی جیمی قاف. محق چیه؟ محق، ما یه محق داریم، یه محو داریم، یه میم ه واو داریم، میم ه قاف داریم. محو یه درجه پایین تر از محقه، یعنی محق یک درجه بالاتره. اگر یک پای تخت من چیزی رو بنویسم با تخت پاکون پاک کنم، آثاری از اون باقی میماند، یه بالاخره ردی از اون نوشته من بر تخت هست. به این میگن محو شدن، اصل نوشته نیست، محو شد. اما محق شدن هیچ آثاری از او باقی نمیماند. خدا ربا رو محق میکنه.